شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی آمریکای شمالی و استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
خیلی تشکر میکنم. به تمام شنوندگان عزیز این برنامه سلام و درود میستم.
ناپارسابناب، در 60th سالگرد کودتای ننگین و خائنانه انگلیسی آمریکایی شاه و دربار و علمای فاسد کاشانی بهبهانی و همینطور مزدورانی چون مظفر بقایی و مکی و بقیه اوباش هستیم، یه چند سوالی هست. می‌خواستم لطف کنید بفرمایید که اصلا چرا آمریکا و نیروهای غربی در ایران کودتا کردن و خواست آمریکا نسبت به منابع نفتی و حاکمیت در ایران چگونه بود و آیا آمریکا راضی به حل معضل انگلیس ساخته بر علیه ملت ایران بود یا به واقع این کودتا اجتناب پذیر یا اجتناب ناپذیر بود؟ و خواستم درباره عواقب و پیامدهای دربار این 60 سال پس از این روز فاجعه بار برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
بسیار خوب، من همین در دو بخش این مطلب رو میبرم جلویی. این که ترایی کودتای 28 مرداد، چرا در ایران ما این کودتای ضد ملی از نظر مردم ایران 60 سال قبل پیاده گشت توسط آمریکا و شرکایش مخصوصا انگلستان، و عواقبشون، بخش دوم، عواقب این کودتا و پیامدهاش در این 60 سال گذشته کدامین بودن. این دوتا مطلب رو به خاطر واقعا سالگرد کودتای 28 مرداد که یک کودتای واقعا به تمام معنی یک واقعی فاجعه بار و فاجعه ملی بوده مورد بررسی قرار بدیم. ببینید، بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 ما میدونیم که آمریکا بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم، پایان جنگ جهانی دوم، خیلی مقتدر از این جنگ اومد بیرون و هژمونی و سیطره کلیت نظام جهانی سرمایه‌داری اون زمان را که عمدتاً در آمریکا و اروپای غربی اون زمان بود، اینو به دست گرفت. یعنی هژمونی افتاد دست آمریکا، هژمونی تمام کشورهای سرمایه‌داری که میرفت که به یک نظام حاکم جهانی تبدیل بشه که امروز تبدیل شده. این اون شرایط بود اون زمان، سال 1945. یعنی آمریکا هژمونی به دست آورد، سیطره و کنترل کلیت نظام جهانی سرمایه‌داری رو به دست گرفت. تا اون زمان، یعنی اگر به دقت بگیم، از سالهای اولین جنگ جهانی اول در 1913-1914 تا پایان جنگ جهانی دوم 1945، این کنترل و این هژمونی که صحبت میکنم دست به دست میگشت. یعنی هم انگلستان کوشش میکرد هژمونی جهانی رو حفظ بکنه، چون قبل از آمریکا هژمونی سرمایه‌داری جهانی دست انگلستان بود. انگلستان قدرت هژمون بوده، قدرت سیطره‌جو بوده که مستعمرات بی اندازه زیادی در کشورهای آفریقا و آسیا و بخش بزرگی از جزایر کارائیب کل آمریکای لاتین رو در دست داشته. این هژمونی از دست انگلستان داشت خارج میشد، ولی انگلستان یه رقیب بزرگی داشت اون زمان. این رقیب همون کشور آلمان بود، مخصوصا دورانی که هیتلر اومد سر کار، اینها این هژمونی رو میخواستن. یعنی آمریکا هنوز داخل معرکه نبود، ولی هژمونی انگلستان به خطر افتاده بود. یه رقیب بزرگی میخواست این هژمونی رو بگیره، آلمان هیتلری بود. ولی بعد آغاز جنگ جهانی دوم و پایانش، هم انگلستان و هم دولت آلمان، خب دولت آلمان که آلمان هیتلری کاملا شکست خورد، دولت انگلستان با اینکه شکست نخورد از این جنگ خیلی ضعیف اومد بیرون. در نتیجه به طور بسیار بسیار آسان‌تر هژمونی افتاد دست آمریکا. حالا ما در سال 1945 هستیم، دنیا وارد صلح شده، صلح بعد از جنگ جهانی دوم، پایان جنگ جهانی دوم. این هژمونی رو میخواد بسط بده و قدرت بده. خب به محض اینکه جنگ تمام شد، در آمریکا هیئت حاکمه آمریکا تصمیم گرفتن که به خاطر این هژمونی که به دستشون افتاده، یعنی سیطره و کنترل بر جهان سرمایه‌داری اون زمان، بیان یک دکترینی داشتن اینجا به اسم دکترین مونرو. این دکترین مونرو رو جهانی بکنن. دکترین مونرو چی میگه؟ ما یه نخست وزیری در آمریکا داشتیم، رئیس جمهور داشتیم در آمریکا سال 1821. ایشون یک نظرگاهی آورد داد و میدونید که همیشه سیاست‌های خارجی آمریکا به اسم دکترین اون زمان رئیس جمهور آمریکا ثبت میشه. مثل دکترین نیکسون، دکترین جورج بوش، دکترین کلینتون، دکترین جانسون، این دکترین به اسم دکترین مونرو معروف شد. مونرو رئیس جمهور آمریکا بود. ایشون اومد یه نظرگاهی داد که آمریکای لاتین، یعنی آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی که امروز میگیم آمریکای لاتین، به اضافه جزایر متعدد کارائیب در خلیج مکزیک، این تمام این کشورها حیات خلوت آمریکا است. یعنی آمریکا اونجا را به عنوان حیات خلوت خود اعلام کرد. چون آقای مونرو اینو اعلام کرد، رئیس جمهور سال 1823، این به اسم مونرو، دکترین مونرو معروف شد. بعد از جنگ جهانی دوم، پایان جنگ جهانی دوم 1945، ما میبینیم که در اون 5 سال بعد از جنگ جهانی دوم، پایان جنگ جهانی دوم، یعنی از 1945 تا 1950، این دکترین رو آوردن، گفتن اینو باید جهانی بکنیم. یعنی چه؟ یعنی مناطق استراتژیکی جهان رو باید به حیات‌های خلوت آمریکا تبدیل بکنیم و بدین وسیله دکترین مونرو رو جهانی بکنیم. خب توجه کنیم، این از 1945 تا 1950 تقویت شد، این پروژه، این برنامه سیاست خارجی جهانی آمریکا. خب اینا وقتی که 9 منطقه استراتژیکی جهان رو آوردن در نقشه جهان، گذاشتن روی میزشون و گفتن که از مهمترین منطقه استراتژیکی میگیریم، از این 9 تا تا به آخرش میرسیم، اولین منطقه ای را که اینا انتخاب کردن، گفتن از نظر ژئوپلیتیکی، از نظر استراتژیکی، یعنی سوق ارزیشی، خیلی مهمه برای پروژه جهانی آمریکا، منطقه خاورمیانه.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه خاورمیانه، اگر ما به نقشه جهان نگاه کنیم، ببینیم که منطقه خاورمیانه موهبت‌هایی داره که با مناطق استراتژیکی جهان تفاوت می‌کنه. هم موهبت دارند. تمام مناطق استراتژیک جهان از نظر ژئوپلیتیکی، از نظر سوغزدیشی خیلی مهمه. ولی منطقه خاورمیانه در مقام مقایسه با اون مناطق مهمتر از همه اونهاست. نه تنها از نظر هیئت حاکمه آمریکا، بلکه از نظر امروز خلقها و مردم اون کشورها این واقعیت داره. مثلا کشورهای خاورمیانه رو توی نقشه نگاه کنیم، مثلا کل خاورمیانه، شما متوجه میشید خاورمیانه تنها منطقه است که سه قاره بزرگ جهان، اروپا، آسیا و آفریقا رو به هم وصل میکنه. شما اگر به نقشه نگاه کنید، از خاورمیانه است که شما میتونید از اروپا برید به آفریقا، از اروپا برید به آسیا. یعنی شما باید از منطقه خاورمیانه عبور بکنید. نه تنها از نظر زمینی، از نظر هوایی هم اینجوریه. از نظر هوایی اگر به نقشه نگاه کنید، به نقشه جهان، خاورمیانه تقریبا هولوش ایران و عراق درست در مرکز پاریس و پکن قرار گرفتن.
بله.
یعنی پکن که پایتخت چینه، پاریس که پایتخت فرانسه است، درست از نظر هوایی مسافت درست وسطش همون حوالی ایران و عراق و بخشی از افغانستانه.
بله.
که درست وسطه.
بله.
و این خیلی مهمه. شما اگر بخواهید از آفریقای جنوبی، از بندر معروف آفریقای جنوبی یوهانسبرگ یا یوهانسبرگ برسید به سوئد، شما میبینید که از نظر هوایی خاورمیانه درست وسط قرار گرفته.
بله.
همون بخش ایران و قم و کاشان و تهران تا میره یک نوع مثلث هرات.
بله.
تهران و بغداد درست وسطه. یعنی از نظر حتی زمینی و مسافتی هم خاورمیانه برای قدرت‌هایی که میخوان بر جهان تسلط پیدا بکنن، مثل قدرت آمریکا اون زمان، خیلی خیلی از نظر استراتژیکی خیلی مهم. حالا به غیر از این، خاورمیانه کشورهایی داره که این کشورها پر از منابع عظیم انرژی جهانی هستند، هم از نظر نفت و هم از نظر گاز طبیعی. یعنی ما 68% کل منابع انرژی جهان در کشورهای امروز به اصطلاح خاورمیانه بزرگ قرار گرفتن. قزاقستان و ترکمنستان و ازبکستان، ایران، عربستان، عراق و و و اینا رو شما اگر ببینید، به طور کلی منابع عظیم نفتی از خلیج فارس و بحر خزر گرفته تا آسیای مرکزی که اسم بردم مثل قزاقستان، در اونجاها قرار گرفتن.
بله.
از نظر منابع، حالا من به منابعی که اشاره می کنم و به دو منبع اشاره می کنم، این منطقه دارای منابع دیگری هستن که از نظر صنایع سنگین، هواپیمایی و نیروهای بری و بحری خیلی خیلی منابع و مواد معدنی استراتژیکی هستن.
بله.
طلا زیاده، مس در این کشورها خیلی زیاده و انواع اقسام معادن، منابع معدنی که امروز در صنایع بزرگ به کار برده میشه در خاورمیانه امروز حتی بیشتر از اون زمانی است که آمریکا میخواست این
منطقه
رو به حیات خلوت خودش تبدیل کنه.
بله.
ببینید اینا اومدن گفتن ما ایران، ما اول خاورمیانه رو انتخاب.
بله. بله.
در خاورمیانه اون زمان در سال 1935 تا 1950 که دکتر محمد مصدق سر کار اومد، ببینید کدوم کشور در جنب جوش بوده؟ ایران.
بله.
ایران تنها کشوری بوده که اون زمان با جنب جوش شروع شده بود اونجا. جنب.
بله.
جوش که بالاخره منظر شد به ملی شدن صنعت نفت در ایران. یعنی جنبش رهایی بخش که روی محور ملی شدن صنایع نفتی داشت به جلو میرفت، اون سالها در ایران بود. اگر به تمام کشورهای دوربر ایران اون زمان نگاه کنید در خاورمیانه، عموماً اون کشورها یا هنوز مستعمره بودن، از استعمار نیومده بودن بیرون، هنوز مستعمره انگلستان و فرانسه بودن، مثل لبنان، مثل فلسطین، مثل اردن، مثل سوریه. هنوز اینها بین اون اونایی که از جنگ جهانی بیرون اومده بودن دست اونها بود، مثل در دست انگلستان بود، در دست فرانسه بود. تنها کشوری که اون زمان اقلن به صورت اسمی و رسمی در کل خاورمیانه مستقل بود کشور مصر بود که پادشاهش ملک فاروق بود. پس در نتیجه شما میبینید که اینا اومدن گفتن
به اون صورت مستعمره نبود، زیر نظر بود.
بله، بله. درسته. بله. اومدن گفتن که ما باید در ایران این جریان رو ببندیم که در ایران کنترل داشته باشیم. خب آمریکا میخواد هژمونیش رو اعمال بکنه.
خب
هنوز انگلستان حاضر نیست که هژمونی آمریکا رو بپذیره.
بله.
اینه که در اون سالها از سال 1935 تا 1950 یه رقابت شدیدی بین انگلستان و آمریکا به وقوع پیوست. چرا؟ انگلستان نمیخواست ایران رو از دست بده.
بله.
یعنی نفت رو نمیخواست از دست بده، میخواست بگه که نفت ایران مال انگلستانه. آمریکا برای اینکه اون هژمونیش اعمال بکنه و انگلستان و امپراتوری انگلستان رو تبدیل بکنه به شریک مطیع و ملایم خودش، اون میگفت نه، من باید بر نفت ایران تسلط پیدا بکنم.
طبیعاً